سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر و گزارش مهم. متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که زنان و دختران در افغانستان به گونه سیستماتیک سرکوب می شوند. بر اساس بیانیه کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای افغانستان، و دورتی استراداد تانک، رئیس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، پس از سفر 8 روزه به افغانستان از سرکوب سیستماتیک زنان و دختران در این کشور سخن گفتند. در بیانیه آمده است که این دو مقام از 27 اپریل تا 4 می از افغانستان دیدن کردند. در بیانیه در مورد آنچه ادامه خراب شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان خوانده شده، ابراز نگرانی عمیق صورت گرفته. تا کنون مقامات حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد یافته های متخصصان سازمان ملل متحد تبصره نکردند، اما پیش از این با وصف گزارش های متعدد در مورد ادعای نقض حقوق بشر در افغانستان، نگرانی ها را در این مورد رد کردند. وزیران خارجه هند، روسیه و پاکستان امروز خواهان ایجاد حکومت در افغانستان شدند که به گفته‌شان از همه افغان‌ها نمایندگی کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این وزیران در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در ایالت گوا هند بر حفاظت از حقوق زنان نیز تاکید کردند. اس جی شانکر، وزیر خارجه هند، در این نشست گفت که وضعیت افغانستان در محراق توجهشان قرار دارد. او افزوده که باید برای رفاه مردم افغانستان تلاش شود. آنها پیش از نشست در مورد افغانستان صحبت کردند که قرار است در جریان روزهای آخر هفته در پاکستان میان وزیران خارجه پاکستان، چین و امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، برگزار شود. به گفته وزارت خارجه حکومت طالبان، آقای متقی امروز در رأس یک هیئت راهی اسلام آباد شد. در بیانیه این وزارت، هدف این سفر تقویت روابط سیاسی و تجارتی خوانده شده. درگیری در شهر باخموت واقع در منطقه شرقی دونتسک اوکراین افزایش یافته. این در حال است که به گفته اردوی اوکراین، نیروهای تازه نفس روسیه در باخموت مستقر شدند. روسیه به حملاتش در جنوب اوکراین نیز ادامه داده. به گفته دفتر لیدرستیز اوکراین، مدافعان این کشور در یک شبانه روز گذشته 60 حمله روسیه را بر باخموت عقب زدند. تلاش روسیه روی تحت کنترل در آوردن این شهر متمرکز است. و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف امروز هشدار داد که شمار زیاد کودکان در جریان جنگ در سودان میمیرند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جیمز ال در سخنگوی یونسف به خبرنگاران در ژنو گفت گزارش هایی را که این اداره از یکی از شرکای قابل اعتمادش دریافت کرده نشان می داد که تنها در جریان 11 روز نخست این درگیری 190 کودک کشته و 1700 کودک دیگر زخمی شدند. به گفته یونسف، هرچند سازمان ملل متحد این آمار را به گونه مستقل تایید نکرده، درگیری میان نیروهای اردو و شبه نظامیان در 15 اپریل آغاز شد. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19-21 و 25 متر با شماییم. طوری که در خبرها هم آمد، اس جی شانکر، سرگی لاوروف و بلاول بوتو زرداری، وزیران خارجه هند، روسیه و پاکستان، خواهان ایجاد حکومت همشمول و حفاظت از حقوق زنان در افغانستان شدند. بیشتر بیایید از ستار فروغ بشنویم.
وزیران خارجه هند، روسیه و پاکستان خواهان ایجاد حکومت در افغانستان شدند که از همه افغانها نمایندگی کند. آنها امروز جمعه در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ایالت گوای هند بر حفاظت از حقوق زنان در افغانستان نیز تاکید کردند. اس جی شنکر وزیر خارجه هند در آغاز این نشست گفت که وضعیت افغانستان در محراق توجهشان قرار دارد.
Our efforts should be directed towards the welfare of the Afghan people. Our immediate
تلاش های ما باید در جهت رفاه مردم افغانستان باشد. اولویت فوری ما شامل فراهم کردن کمک بشری، ایجاد یک حکومت فراگیر و نماینده، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و پاسداری از حقوق زنان، کودکان و اقلیت ها است.
طالبان قبلا گفتند که حکومت سرپرستی آنها همه شمول است. بیش از 20 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد، اما هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست شانگهای گفت مسکو انتظار دارد که رهبری طالبان وعده های خود را عملی کند و در زمینه ایجاد حکومت همه شمول گام بردارد. لاوروف افزود که اطمینان هایی را که در ارتباط به رعایت حقوق بشر، برقراری امنیت در افغانستان و محو تهدیدات تروریستی و قاچاق مواد مخدر داده شده است زیر نظر دارند. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در این نشست گفت که وضعیت در افغانستان نشان دهنده چالش های جدید و در عین حال فرصت هاست. او افزود که جامعه جهانی با تقاضایش از مقامهای طالبان ادامه دهد تا اصول پذیرفته شده جهانی را در زمینه همه شمولیت سیاسی روی دست بگیرند و حقوق همه افغانها از جمله حق آموزش دختران را رعایت کنند. طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر پارسال پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران مسدود کردند. طالبان همچنان بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوعیت وضع کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سخنان یک مقام بلند پایه استر محکمه حکومت طالبان نگرانی های را برانگیخته و در یک نوار ویدیویی گفته که محاکم طالبان تا کنون بیش از 170 حکم به گفتش قصاص را در سراسر افغانستان صادر کرده. شماری از مدافعان حقوق بشر و حقوق دانان این اقدام را نقض تعهدات حقوق بشری افغانستان و نقض حقوق بشری این افراد می خوانند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اعلام استر محکمه حکومت طالبان مبنی بر صدور حکم اعدام حدود 175 تن و فیصله تطبیق سایر مجازات بر افراد نگرانی هایی را در پی داشته است. شهرزاد اکبر مسئول نهاد حقوق بشری رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که این کمیسیون از سوی طالبان منحل شده و در بیرون از این کشور فعالیت می کند. هدف از اعلام جدید حکومت طالبان مبنی بر صدور حکم اعدام، سنگسار و سایر مجازات افراد را ایجاد ترس می خواند.
ایام نشان می ده اولویت های طالبان را که فقط ایجاد ترس است و هیچ چیز دیگه بر عرضه کردن ندارن. این طبعا نقص تعهدات افغانستان است، تعهدات حقوق بشری افغانستان، نقص حقوق بشری ای افراد است. بسیار نگران هستم از اینکه خشونت قدر عادی سازی می شه. فقط چرخی خشونت در افغانستان طولانی تر می سازه.
یک مقام عالی رتبه استر محکمه حکومت طالبان گفته که رهبری طالبان به اجرای حکم اعدام، سنگسار و به گفته وی سایر مجازات شرعی در افغانستان متحد است. طبق گفته های عبدالمالک حقانی معاون استر محکمه طالبان که از طریق یک نوار ویدیویی به روز پنجشنبه در صفحه تویتر استر محکمه طالبان منتشر شده، برای 175 تن حکم اعدام و برای 37 تن حکم سنگسار و برای 4 تن حکم زیر دیوار ساختن و برای شمار دیگر حکم جزای شلاق زدن و سایر مجازات صادر شده است. به گفته عبدالمالک حقانی، برخی از این مجازات تطبیق و شمار دیگر آماده تطبیقند.
محاکم در سراسر کشور تقریبا 175 فیصله قصاص، 79 فیصله دیات، بر 37 تن حکم سنگسار و بر 4 نفر که آنان بدکاران بودند فیصله زیر دیوار ساختنشون را صادر کردند.
اما میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، میگوید بدون داشتن وکیل مدافع متهمان و عدم رعایت ترتیب اجرات جزایی، تطبیق این چنین احکام باعث قربانی شدن عدالت و به میان آمدن خشونت و انتقام گیری در جامعه می شود.
این نوع مجازات در واقع قربانی اصلی از عدالت است. برای ازی که تطبیق مجازات اولین نکته کلیدی از او تطبیق عدالت است و در عین حال اصلاح مجرم و اصلاح جامعه است که به این ترتیب در این نوع درامه ها نه اصلاح مجرم به دست می آید، نه اصلاح جامعه و نه عدالت.
حکومت طالبان با دفاع از اقدامهایشان همواره گفتند که احکام شرعی را اجرا می کنند. بیش از 7 ماه قبل ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با شماره از قاضیان طالبان دستور داد تا آنها حدود شرعی و قصاص را بر متهمان تطبیق کنند، که پس از آن یک تن به صورت علنی در ماه قوس سال گذشته خورشیدی در ولایت فرا اعدام شد و صدها زن و مرد در ولایت‌های مختلف افغانستان در مهزرام شلاق زده شدند. اجرای این مجازات علنی توسط طالبان واکنش‌های جهانی را در پی داشت و شمار زیادی از کشورها و سازمان ملل متحد آن را تخطی از حقوق بشر و خلاف کرامت انسانی خوانده و خواهان توقف فوری آن شدند. پس از آن در چند ماه گذشته رسما خبر از اجرای مجازات علنی چون اعدام و سنگسار از سوی طالبان به نشر نرسیده بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. مجله فرهنگی رادیو آزادی تا لحظات دیگر. اما حالا در روز جهانی حفظ و صحه دستان، برخی از مردم در افغانستان میگویند حتی آب کافی برای نوشیدن ندارند، چه برسد به شستن دستایشان. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پنجم ماه می روز جهانی حفظ صحه دستان. صندوق حمایت از کودکان از سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید این روز در حالی فراه می رسد که 2.3 میلیارد نفر در جهان به آب و صابون در خانه هایشان دسترسی ندارند. یونیسف همزمان با پنجم می روز جهانی حفظ صحه دستان، هرچند در صفحه تویترش نوشته است شستن دست ها راه آسان، ارزان و بسیار مؤثر در برابر بیماری ها است، اما برخی از شهروندان افغانستان میگویند برای نوشیدن آب کافی ندارند، چه برسد بر شستن چندین بار دستان در روز.
قسم به خدا جان که دهی سالا خشکسالی آمده، آب بسیار کم شده.
باشنده دهمزنگ کابل است که از خشکسالی و کاهش آب شکایت دارد. او به رادیو آزادی میگوید
می اوشتو کار چنگک میتیم به شانای چان تا دم دمای شام اینا پشت آب میگرده، اما بسیار به سختی آب پیدا میشه. دستای خدا خو میشویم مگر بسیار زیاد نیدگه، مثل سابق واری آفریمان نیست. خشکسالی آمده او کمه، بخوردانم بسیار به سختی پیدا میشه. نمیچنگکا در سر شانه اشتکا شام از دور جای او میارن. سابق کار میگرفتم از او رقم او نیست، بسیار کم دگه باز میشویم سر صابون پیش از نان یا یگان دفعه دگه، اما زیاد ششته نمیتونی.
مفتی زاده بانوی دیگری از ولایت هرات به رادیو آزادی میگوید هرچند که میداند شستن و پاک نگه داشتن دستها امر حتمی است، اما از آنجایی که روزانه آب خریداری میکنند مجبورند تا در مصرف آن صرفه جویی کنند. او افزود
ماها به کافی برای نوشیدن یا آمون کردن نداره، چی برسه برای شستن دست ها. حتی آبی که ما برای نوشیدن استفاده میکنیم میریم از بیرون خریداری میکنیم به زیر وضع اقتصادی بعد افغانستان. فقط تقاضام اینه که برای عرف چاهای حمیق به تمام قریجات و تحت شهر ایجاد شود تا مردم از سطح سلامتی کامل برخوردار باشند و روزانه مبلغ 100 افغانی به خاطر آب خریداری میکنیم و ما مسئول هستیم که در قسمت استفاده از آب صرفه جویی کنیم که به مشکلات زیاد مواجه نشویم.
با این حال سازمان صحی جهان همساله در مورد اهمیت حفظ صحی دست ها و مراقبت های صحی و گرد هم آوردن مردم به خاطر حمایت از بهبود حفظ صحی دست ها در سراسر جهان کارزار دستان خود را پاک کنید، جانها را نجات دهید راه اندازی می کند. سازمان صحی جهان تاکید دارد که پیشگیری از عفونت و گسترش آن می تواند مزایای زیادی در کاهش رنج و تلفات انسانی داشته باشد. در همین حال دکتران نیز برای پیشگیری از ابتلا به امراض بر حفظ صحی دستها و شستن مکرر آن تاکید می کند. دکتر امید همکار بر رادیو آزادی می گوید که دستها پس از انجام هر کاری و تماس با هر وسیله باید برای 20 تا 30 ثانیه با آب و صابون کافی شسته شود.
شستن دست ها هم خودش از خود روش های مشخص خودش دارن که ساعت ما به 7 روش از اون بی‌نهایت زیاد تاکید میکنه. باید دست ها با آب شیرگرم تر شود، با شوینده ها که صابون باشه و یا مایع دستشویی باشه از او استفاده شود، قفای دست خوب شستشو شود و به اندازه کافی باید شوینده ما باشه و بعد قسمت قاطهای دست را باید شستشو، قسمت شست دست و قسمت بندها را خوب شستشو بکنیم تا ای که ما در قسمت پیشگیری از امراض نقش اساسی خود را بازی کرده باشیم و هر باری که ما با وسایل آلوده دست میزنیم باید دستان خود را شستشو بکنیم بعد از اتمام کار ما.
خواستیم در مورد برنامه های آگاهی دهی برای نظافت دستان دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما نبودن آگاهی دهی کافی در مورد حفظ الصحه، کاهش آب صحی و خشکسالی از معضلات است که مردم در ولایات مختلف افغانستان همواره از آن شکایت دارند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم با صحتمندی شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره مجله فرهنگی آزادی را با این مطالب آذین بسته ایم. قصه احمد و مینا روایتی از زندگی دو جوان که رسم و رواج‌های ناپسند جامعه آنها چه کرده است.
من و احمد دستانمان در دست هم اشک می‌ریختیم. نمی‌دانم اشک خوشی بود یا اشک افسوس. برای سال‌های برباد رفته جوانیمان که دور از هم گذشتاندیم.
جالب‌ها در رسانه‌ها. گپ گفتی پیرامون کتاب گابریل گارسیا مارکس با عنوان در ماه اوت هم دیگر را خواهیم دید از نویسنده سرشناس کولومبیایی.
داستان انا مگدل ناباخ، زن میانسال که هنگام بازدید از یک جزیره گرمسیر برای گذاشتن گل بر روی قبر مادرش درگیر رابطه عاشقانه می شود، ظاهرا نخستین فصلی از کتاب بود که گابریل گارسیا مارکس روی آن کار می کرد.
پارچه شعری از رازق فانی به صدای بانو ساکب با عنوان مهاجر. یاد خیری از استاد فرخ افندی اساسگزار موسیقی اکادمیک معاصر افغانستان که موسیقی غرب و نوتیشن غربی را به موسیقی افغانستان معرفی کرد.
هنگامی که فراخ افندی همراه با محمود طرزی وارد افغانستان می شود، طرزی او را به شاه امان الله معرفی می کند و در همین جاست که یکی از پورتره های شاه را نقاشی می کند که در مقابل آن 200 سکه طلا دریافت می کند.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در هفته گذشته داستانی داشتیم با عنوان سمیرا و پسر قصاب از نوشته نصرت یار نویان، و اما در این هفته باز هم از این گونه حوادث ناشی از رسوم ناپسند و مرد سالار در افغانستان روایتی داریم از دو جوان با اسمهای مستعار احمد و مینا از نوشته بانو پروانه شبنم از صفحه شعر و داستان و عاشقانه های دری که بیانگر اعمال پدران حریص و پولدوست که با مهریه های گزاف مانی عروسی دو دل داده می شوند. این داستان را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
امروز روز عقدمان بود. من و احمد دستانمان در دست هم اشک می ریختیم. نمیدانم اشک خوشی بود یا اشک افسوس برای سالهای برباد رفته جوانیمان که دور از هم گذشتاندیم. لمحه صدای خانمی که در نزدیکی ما نشسته بود در گوشم پیچید که میگفت سن عروس کلان است، اولاد آورده نمیتواند. آن طرفتر یکی میگفت عروسی هم در این سن جذابیت ندارد، عروس و داماد هر دو سن کلان هستند. آن طرف دیگر درباره ساعت از مد رفته دست احمد و چادر قدیمی و عتیقه‌ای که من به سر داشتم حرف می زدند. این چادر و ساعت هدیه نامزدی ما بود که من و احمد 20 سال قبل به هم دیگر داده بودیم و در این همه مدت جدایی نگهش داشتیم. به حرفهایشان توجه نکردم، چون در مدت این 20 سال به قدر کافی از این کنایه ها شنیده بودم و برایم عادی شده بود. فقط قلبم آزرده بود، خیلی آزرده، از نزدیکانم، از بزرگان فامیلم که بهترین سالهای جوانی من و احمدم را از ما گرفتند. دقیق 20 سال قبل، زمانی که من 21 سال سن داشتم و احمد 25 سال داشت، با هم نامزد شدیم. چشمان هر دوی ما از خوشی برق می زد و جوانه های عشق در دلمان شگوفا بود. چند ماه بعد از نامزدی قرار شد با هم ازدواج کنیم. مثل امروز سر میز عقد نشستیم. بزرگان هر دو فامیل بر سر حق مهر جر و بحث کردند. چون فامیل احمد زمیندار بودند و دارایی داشتند، وکیل مهر نفس من می‌خواست چند جریب زمین به حیث مهریه برای من داده شود. اما وکیل احمد که پدرش بود و آدم حریص بود، قبول کردنی نبود که از داراییش چیز کم شود. من به وکیل خودم که کاکای بزرگم بود پیام فرستادم که چیزی به نام مهریه نمی‌خواهم، فقط می‌خواهم زندگیم را کنار احمد بگذرانم. بقیه ضروریات زندگی را با هم می سازیم که با برخورد جدی کاکایم مواجه شدم و لقب بی حیا برایم داده شد. جر و بحثشان جدی شد و عقد ما بر هم خورد. من و احمد با چشمان گریان دست هم دیگر را رها کردیم و با گذشت این سالها نه احمد با دیگر پیوند بست و نه من کسی را به حریمم به نام همسر راه دادم. تا بالاخره بعد از گذشته 20 سال، در حالی که بعض بزرگانی که ما را از هم جدا کرده بودند دیگر در قید حیات نیستند، با وساطت اعضای فامیل هر دو طرف دوباره به هم رسیدیم. اشک ما به اراده و به وقفه در لحظه عقد باریدن گرفت. بالاخره با احمد به حیث خانم و شریک زندگیش وارد کاشانه ما شدیم. از فرط خستگی بالای کاوچ نشستم و سرم را به شانه احمد تکیه دادم. نمیدانم چیگونه خوابم برد. احمد، حالا که من 45 سال دارم و مینا هم 41 سال دارد، با هم ازدواج کردیم. مینا را برای همیشه به حیث ملکه منزلم با خودم آوردم. هر دوی ما به اندازه 20 سال دوریمان با هم گریستیم. سر مینا به شانم خوابش برد. من خودم را ساکت گرفته بودم تا مبادا خواب شیرین رویایم را برهم بزنم. هوا کم کم روشن شد، اما فرشتم همچنان بی حرکت به من تکیه داده بود. طاقت نیاوردم، رخسارش را لمس کردم که سرد بود. تکانش دادم، بدون حرکت در پهلویم افتاد. ای کاش نمیگذاشتم بخوابد. رویایم آسمانی شده بود و مرا با داغ هجرانش تنها گذاشت. من به اندازه 20 سال هجران ما و به اندازه عمق غمی که برای از دست دادن مینایم دارم، بزرگانی را که به خاطر حرص دنیا زندگی ما را نابود ساختند و رسوم ناپسندشان را نفرین کردم.
روایتی بود با نام مستعار احمد و مینا که رسم رواج‌های ناپسند جامعه زندگی آنها را به تلخکامی سوق داده و آنها را از هم دور ساخته است. در این شماره‌ای که تقدیم شما می شود 4 جالب کوتاه داریم. اولی، تغییر اسم بعد از مرگ از صفحه در گستره زندگی. دومی، 3 جمله خوشبختی از فرستاده اشرف بیگ. سومی، جنجال دفن فردوسی از صفحه قدم‌علی نیکپای. و چهارمی، حس آرامش از صفحه محمد حیدر عدیل. نخست، تغییر اسم بعد از مرگ. وقتی میمیریم ما را به اسم صدا نمی کنند و درباره ما میگویند جسد کجاست، و بعد از غسل دادن میگویند جنازه کجاست، و بعد از خاک سپاری میگویند قبر میت کجاست. همه لقبها و پستهایی که در دنیا داشتیم بعد از مرگ فراموش می شوند. مدیر، رئیس، مسئول، دکتر، وکیل، تاکسی دریور، وزیر، خیاط و بسا دیگر. پس فروتن و متوازی باشیم، نه مغرور و متکبر. فروغ فرخزاد می گفت در حیرتم از خلقت آب، اگر با درخت هم نشین شود آن را شگوفا می کند، اگر با آتش تماس بگیرد آن را خاموش می کند، اگر با ناپاکی ها برخورد کند آن را تمیز می نماید، و اگر با آرد هماغوش شود آن را آماده تبخ می کند، اگر با خورشید متفق شود رنگین کمان ایجاد می شود، ولی اگر تنها بماند رفته رفته گنداب می گردد. دل ما نیز بسان آب است. وقتی با دیگران است زنده و تأثیر پذیر است، و در تنهایی مرده و گرفته است. پس با هم بودن را قدر بدانیم، زیرا فردایی خواهد بود که ما نیستیم، اما آنچه باقی است خاطرات و با هم بودن هاست. دوست بدارید تا دوست همه باقی بمانید. جالب دوم، 3 جمله خوشبختی. پادشاهی خدمتگاری داشت که بسیار شاد بود. از او علت شاد بودنش را پرسید. خدمتگار گفت: همسر و فرزندی دارم و غذایی برای خوردن و لباسی برای پوشیدن و بدین سبب من راضی و شادم. پادشاه موضوع را با وزیر گفت. وزیر هم گفت: قربان، چون او عضو گروه 99 نیست، بدان جهت شاد است. پادشاه پرسید: گروه 99 دیگر چیست؟ وزیر گفت: قربان، 2 کیلو برنج را با 99 سکه طلا جلو خانه وی قرار دهید. پادشاه چنین کرد. خدمتگار وقتی به خانه برگشت، با دیدن برنج و سکه ها بسیار شاد شد و شروع به شمردن کرد، ولی 99 سکه. بار بار شمرد و تعجب کرد که چرا 100 تا نیست. همه جا را زیر رو کرد، ولی اثری از 1 سکه نبود. او ناراحت شد و تصمیم گرفت از فردا بیشتر کار کند تا 1 سکه طلای دیگر پس انداز کند. او از صبح تا شب سخت کار می کرد. دیگر خوشحال نبود. وزیر هم که با پادشاه او را زیر نظر داشت گفت: قربان، او اکنون عضو گروه 99 است و اعضای این گروه کسانی هستند که زیاد دارند اما شاد و راضی نیستند. خوشبختی در 3 جمله است: تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا. ولی 3 جمله دیگر زندگی را تباه می کند: حسرت دیروز، تلف امروز، ترس از فردا. جالب سوم، جنجال دفن ابوالقاسم فردوسی. چون فردوسی وفات کرد، شیخ ابوالقاسم گرگانی بر او نماز نکرده و عذر گفته که او مدعی کفار بود. به همین خاطر جنازه فردوسی اجازه دفن در گورستان مسلمانان را نیافت و در باغ خود وی با دخترش در توس دفن شد. شیخ ابوالقاسم گرگانی شبی در عالم خواب مشاهده کرده که فردوسی در بهشت است. شیخ به او گفت: به چه چیز خدای تعالی تو را آمرزید و در جنت ساکن گردانید؟ فردوسی گفت: به 2 چیز، یکی به آن که تو بر من نماز نکردی و یکی آن که این بیت در وصف توحید گفتم: جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چی هرچه هستی تویی. طبق منابع تاریخی، عطار نیشاپوری در اسرارنامه داستان نماز نخواندن شیخ اکابر بر جنازه فردوسی را بیان داشته و حمدالله مستوفی در مقدمه ظفرنامه این شخص را شیخ ابوالقاسم گرگانی دانسته. نتیجه این است: زود باور و زود داور نباشیم. دیانت رابطه شخصی با خدایش است. در این رابطه شخصی نباید مخلی و حاتم بخشی کند. نباید بخشایش خداوندی را غرض‌آلود جلوه دهیم. مردی سراغ 4 مغز فروشی رفت و گفت: می شود همه 4 مغزهایت را رایگان به من بدهی؟ 4 مغز فروش با تعجب به او نگاه کرد و جوابی نداد. دوباره پرسید: می شود 1 کیلو 4 مغز مجانی به من بدهی؟ و باز با سکوت مواجه شد. مرد دوباره با تأکید گفت: پس خواهش میکنم دست کم 1 عدد 4 مغز مجانی به من بدهید. او آنقدر اصرار کرد تا بالاخره 4 مغز را گرفت و گفت: 1 عدد 4 مغز که ارزش ندارد، 1 عدد دیگر هم بدهید. و با اصرار 1 عدد دیگر را نیز گرفت. و درخواست کرد که چار مغز سوم را نیز مجانی بگیرد. چار مغز فروش که عصبانی شده بود گفت: بسیار زیرک و زرنگ هستی، این طور میخوایی یکی یکی همه چار مغزهایم را تصاحب کنی؟ مشتری گفت: راستش میخواستم درسی به تو بدهم. عمر زندگی ما نیز چنین است، اگر به تو بگویم همه عمرت را به من بفروش، به هیچ قیمتی این کار را نمی کنی، ولی روزهای زندگیت را بی توجه یکی یکی از دست می دهی و تا به خودت بیایی همه عمرت از کف رفته است. زندگی کوتاه است و زمان به سرعت می گذرد، نه تکراری نه برگشتی، پس از هر لحظه‌ای که می آید لذت ببرید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
گابریل گارسیا مارکس، مالک کتاب 100 سال تنهایی را بیشترین اهل ادب به خصوص علاقمندان رمان می‌شناسند. اما این نویسنده مالک نبوغ رازهای عدیده را در زمان حیات فاش نکرده بود که بعد از وفاتش چون سایر افراد با شهرت در بخشهای دیگر افشا می شود. از روابط عاشقانه گرفته تا اثرهایی که گنجینه‌های ادبی فرهنگی محسوب می شوند. به گونه مثال در صفحه وزین فرهنگ زندگی صدای امریکا در مورد یکی از رازهای عاشقانه مارکز چنین خواندم: گابریل گارسیا مارکز، نویسنده نامدار کولمبیایی، برای دهها یکی از جنبه‌های مهم زندگی شخصی خود را مخفی کرده بود. با گزارش اسوشیتد پرس، او در اوایل دهه 90 میلادی با یک نویسنده مکزیکی رابطه عاشقانه داشت و صاحب یک دختر شد. این در حالی است که گابریل گارسیا مارکز در این دوران متأهل بود. 8 سال پس از مرگ این نویسنده بزرگ و برنده جایزه نوبل ادبیات، روزنامه کولومبیایی آل یونیورسال این راز را افشا کرد. دو تن از نزدیکان گابریل گارسیا مارکز نیز در گفتگو با اسوشیتد پرس این خبر را تایید کردند. نویسنده رمان‌های 100 سال تنهایی و عشق سال‌های وبا در سال 2014 در شهر مکزیکو سیتی درگذشت، جایی که هزاران نفر از دوستدارانش در مراسم باشکوهی از مقابل تابوتش گذشتند و با خالق ریالیزم جادویی ودا کردند. و اما تازه ترین راز کشف شده از گارسیا مارکز، این برنده جایزه نوبل در ادبیات، کشف یک کتاب تازه او که تا ایلحال دیده نشده مارکز از گاوصندوق غبارآلود بیرون می آید. با عنوان در ماه اوت ام دیگر را خواهیم دید. با سپاس از سایت صدای امریکا، این کشف جالب را همکارم برای شما می خواند.
س
سرانجام شایعات درباره وجود کتاب از گابریل گارسیا مارکس نویسنده سرشناس کولومبیایی به واقعیت پیوست و این اثر دیده نشده با عنوان در ماه اوت همدیگر را خواهیم دید سال آینده منتشر خواهد شد. به گزارش گاردین مدت‌ها شنیده می‌شد که احتمالاً یک شاهکار ادبی دیده نشده در گاو صندوق غبارآلود توسط خانواده این نویسنده فقید نگهداری می‌شود یا در آرشیف خصوصی او در دانشگاه تگزاس وجود دارد. انتشارات پنگوئن رندوم هاوس جمعه این موضوع را تایید کرد و از انتشار رمان در سال 2024 در آمریکای لاتین خبر داد. انتشار این خبر بازتاب گسترده‌ای در محافل ادبی داشت و طرفداران گابریل گارسیا مارکس را غافلگیر کرد. هرچند بسیاری امکان وجود دست نوشته یا نسخه خطی از این نویسنده را محتمل می دانستند، اما انتشار یک رمان فقط در حد شایعه بود. از انگامی که گابریل گارسیا مارکس داستان کوتاهی را در مجله کولومبیایی گامبیو در سال 1991 منتشر کرد، گمان زنی ها درباره این کتاب مطرح شد. داستان آنا مکدل ناباخ، زن میان ساله که هنگام بازدید از یک جزیره گرمسیر برای گذاشتن گل بر روی قبر مادرش درگیر رابطه عاشقانه می شود، ظاهرا نخستین فصلی از کتاب بود که گابریل گارسیا مارکس روی آن کار میکرد. اما پس از مرگ این نویسنده مشهور بین المللی در سال 2014 که با نام گابو شناخته میشد، اعتقاد بر این بود که کتاب هرگز دیده نخواهد شد چون خانواده این نویسنده از انتشار یک اثر ناتمام استقبال نمیکند. جیمی آبلو مدیر بنیاد گابو گفت تا کنون موضع دو فرزند مارکس این بود که کتاب منتشر نشود، اما ظاهرا آنها پس از خواندن دست نوشته نظر خود را تغییر دادند. رودریگو و گونزالو گارسیا فرزندان مارکس چه ما گفتند که آنها این اثر را بسیار ارزشمند می دانند و نباید از کولومبیا و جهان گسترده تر که به شدت تحت تاثیر داستانهای تحسین شده ریالیسم جادویی مارکس قرار گرفته است پنهان بماند. آنها با اشاره به اینکه تقریبا 10 سال پس از مرگ پدر خود بار دیگر داستان را خواندند، در ماه اوت هم دیگر را خواهیم دید را متن بسیار لذت بخش توصیف کردند که دارای تمامی ویژگی های همیشگی آثار مارکس به ویژه عشق است. هنوز جزئیات زیاده درباره کتاب منتشر نشده است، اما شامل 5 بخش جداگانه با محوریت آنا مکدلنا است و حدود 150 صفحه خواهد بود. هنوز جزئیات انتشار نسخه انگلیسی مشخص نیست. کتاب‌های گابو بیشتر از هر نویسنده اسپانیایی زبان در جهان ترجمه شده است و الهام بخش بسیاری از آثار دنیای هنر و سرگرمی است. مشهورترین رمان او با عنوان 100 سال تنهایی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین آثار ادبی زبان اسپانیایی شناخته می شود. گابریل گارسیا مارکس این توانایی را داشت که بازو زیبایی کولومبیا را در آثارش به تصویر بکشد و در عین حال تاریخ غم‌انگیز و خونین درگیری‌های زنجیره‌ای آن را به تصویر بکشد. هرچند که خبر انتشار کتاب جدید بسیار هیجان‌انگیز است، ولی بحث‌های انتقادی در مورد این که آیا یک اثر ناتمام باید پس از مرگ نویسنده منتشر شود یا خیر را نیز بدان بال داشت، به ویژه اینکه مارکس دقت و وسواس زیاده در انتشار آثارش داشت. با این حال خوان گابریل واسکس نویسنده تحسین شده کولومبیایی از این موضوع استقبال می کند. او در این باره می گوید برای من این یک خبر عالی است. شما باید بدانید که چگونه آن را بخوانید. این یک کار تمام شده نیست و گارسیا مارکس یک صنعتگر بسیار دقیق بود، اما ما می توانیم از آن به همان اندازه که هست لذت ببریم. یک کار ناتمام از یک هنرمند بزرگ دلیل وجود ندارد که ما از این لذت محروم شویم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
گپ و گفتی بود پیرامون کتاب گابریل گارسیا مارکس با عنوان در ماه اوت هم دیگر را خواهیم دید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از رازق فانی با عنوان مهاجر که بانو عفیفه ساکبان را دکلمه می کند.
ز سحرگاه ز بازیگاه طفلان کودکم با چشم تر برگشت و با بغضی که بودش در گلو پرسید بگو بابا مهاجر چیست؟ دشنام است یا نام است؟ از آن پرسش دلم لبریز یک فریاد خونین شد و مروارید اشک از کنار چشم من بی پرده پایین شد، ولی آهسته چشمم را به پشت دست مالیدم و در ذهنم برای آن چنان پرسش جواب نقص پالیدم. بدو گفتم ببین فرزند دلپندم، تو می دانی که میهن چیست؟ بگفت آره، تو خود روز به من گفتی که میهن خانه اجداد را گویند. زدم بوس بر رخسارش و غمگینان افزودم اگر در یک شب تاریک مشت دزد و رهزن خانه بابات را سوزند و هر سو آتش افروزند و تو از وحشت دزدان بیرون آیی و شبها را بروی سنگ فرش مردم دیگر بیاسایی، مهاجر می شوی فرزند، مسافر می شوی دلبند، سرشک تازه چشمان فرزند مرا تر کرد و اندوه روانش را مکدر کرد و آنگه گفت دانستم مهاجر آدم بی خانه را گویند و من مصرع شعر ساده اش را ساختم تک بیت و در زیر لب افزودم نکو گفتی عزیز من، مهاجر آدم بی خانه را گویند، مهاجر قمری بیلا نرا گویند.
پارچه شعری بود از رازق فانی با صدای بانو ساکب با عنوان مهاجر.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
در دهه 40 و 50 که دوران مکتب و پوهنتون و کار من در رادیو افغانستان بود، در شهر کابل با مردی سال خورده با عینک نمره و یک بکس چرمی با یک مندلیون بیشتری نه در استدیوهای رادیو افغانستان روبرو می شدیم که مورد حرمت هنرمندان و کارمندان آن درگاه بود. این مرد که شکسته در این حرف می زد استاد فرخ افندی بود که یکی از اساس گذاران موسیقی پاپ و راگ معاصر کشور بود. او استاد بسیاری از نویسندگان با شهرت کنونی موسیقی افغانی است که همه به او میبالند. یاد خیر این بزرگ مرد موسیقی را با استفاده از یاد نوشته استاد فیض‌الله خیال و همایون باختریانی تهیه نمودیم که همکارم جاوید فیضی برایتان تقدیم میکند.
استاد فرخ افندی اساسگذار موسیقی اکادمیک معاصر افغانستان که موسیقی غرب و نوتیشن غربی را به موسیقی افغانستان معرفی کرد. وی اصالت ترکی دارد و متولد سال 1900 میلادی در شهر استانبول کشور ترکیه است. پدر استاد فرخ افندی یکی از جنرالان دربار سلطان عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی بود. فرخ افندی شامل مکتب طبی استانبول می شود و تا صنف سوم در رشته کمک های اولیه درس می خواند و در همین دوره هم او می توانست بربط که ساز است با تار یا سیم به شکل ناک بنوازد و گاهی هم پشت پیانو بنشیند و ملودی های قشنگ را بسازد و بنوازد. او در صورت نگاری هم دست بالای پیدا می کند. ترکیه هیچگاه سرزمین خوبه برای فرخ نوجوان نشد تا اینکه کشور را ترک کرد. فرخ نوجوان با یکی از دوستانش برای سر و سامان دادن زندگیشان عازم پاریس شدند و در این شهر که مرکز روشنفکران و فرهنگیان عصر خودش بودند برای نقاشی کردن صورت مشتریان در یکی از کافه های ثروتمندان مشغول کار شد. افندی خود در مورد آغاز کارش و برای اولین باری که یکی از مشتریان کافه از وی خواست تا پورتریتش را بکشد چنین می نویسد: قلم و کاغذ را گرفته پیشش نشستم. از گرسنگی چشم من علق و بلق می رفت. به رسم او شروع کردم و بعد از 15 دقیقه عکسش را به دستش دادم. گفت: فوق‌العاده. قیمتش چند است عزیزم؟ گفتم: قیمتش را نمی دانم. هر چقدر که می دهید درست است. به من 10 فرانک داد. در آن وقت با 60 فرانک گذران یک نفر در ما می شد. 4 نفر دیگر هم نشستند و عکس خود را کشیدند. در 1 ساعت و 15 دقیقه 50 فرانک گرفتم. سال نگذشت که نقاش جوان هم مشهور شد و هم ثروتمند گردید. او دیگر به جای تابلوهای کوچک پنسلی تابلوهای بزرگ رسم می کند و هر یک آن را به قیمت 1000000 فرانک به ثروتمندان به فروش می رساند و ستاره بخت او درخشان شده است. زندگی این نقاش زمان به مسیر تازه سوق داده می شود که در پاریس روز با محمود طرزی سفیر افغانستان آشنا می شود و با او راهی منزل سفیر می شود و در آنجا برای مدت به حیث معلم موسیقی به همسر سفیر اساسات موسیقی کلاسیک غربی را می آموزاند و پول می گیرد و مقیم خانه سفیر می گردد. زندگی راحت و مجلل دارد. ولی پس از آن که دوره خدمت محمود طرزی به پایان میرسد، محمود طرزی از وی خواهش میکند تا با او به افغانستان بیاید. او خواهش سفیر را که دیگر او را به عنوان یک دوست نگاه میکند میپذیرد و راهی افغانستان میشود، کشوری که از هر نگاه با سرزمین مادریش نزدیک است. هنگامی که فرخ افندی همراه با محمود طرزی وارد افغانستان می شود، طرزی او را به شاه امان الله معرفی می کند. البته شاه در نخستین دیدار او را به عنوان یک نقاش زبردست می شناسد و در همین جاست که یکی از پورتره های شاه را نقاشی می کند که در مقابل آن 200 سکه طلا دریافت می کند. از نقاشان معاصر او در همین هنگام می شود از غلام محمد میمنگی یاد کرد. فرخ افندی در زمان سلطنت امیر امان الله خان به صفت استاد در مکتب صنایع ایفای وظیفه می کند که غوث الدین خان نقاش نیز یکی از شاگردان او در همان مکتب است و بعد از تأسیس رادیو افغانستان بار دیگر زندگی او را به سوی روشنایی و موسیقی می برد. او برنامه های زنده رادیو را با ویلون و پیانو همراهی می کند. در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه فقید کارهای فراوان را برای موسیقی معاصر افغانستان انجام داد و شاگردان را نیز در همین زمینه تربیت کرد که از معروفترینشان کسانی چون مرحوم استاد سلیم سرمست، مرحوم استاد ننگیالی، مرحوم استاد ناله، مرحوم فضل احمد نینواز، مرحوم ساربان و یک تعداد دیگر هستند. همچنان زنده یاد احمد ظاهر فقید اکوردیون را نزد فرخ افندی آموخت. یکی از فرزندان او قادر فرخ سینماگر معروف افغانستان بود که در سال 1398 در کشور ترکیه شبیه سرنوشت پدر مهاجر شد و در آنجا به اثر بیماری که داشت درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. استاد فرخ افندی این ستاره درخشان موسیقی سرانجام در سال 1977 میلادی در کابل درگذشت. از او بیشتر از 100 آهنگ در آرشیف رادیو افغانستان باقی مانده است و در حدود 400 آهنگ فولکلور را کامران نیز بازسازی و نوتشن کرده است. او ترانه سلام شاهی را که در نظام سلطنتی همچون سرود ملی اهمیت داشت ساخته و تنظیم کرده است و یکی دیگر از کارهای با ارزش استاد فرخ افندی جمع‌آوری ترانه های کودکان است که در کتاب به نام ققوقو برگ چنار نوتشن و به چاپ رسیده است. از استاد فرخ 3 دختر و 4 پسر به جا مانده: قادر فرخ، طاهر فرخ، نادر فرخ و ظاهر فرخ. شاگردان نامدارش استاد سلیم سرمست، استاد ننگیاله، استاد ناله و استاد غوث‌الدین خان رسام معروف است. بدبختانه از این استاد بزرگ تا کنون به بزرگی خدماتی که در موسیقی افغانستان انجام داده تجلیل و بزرگ داشته به عمل نیامده است. روح فرخ افندی که خدمات بزرگ در راستای پیشرفت موسیقی افغانستان انجام داده است شاد باد. این آهنگ زنده یاد ساربان از ساخته های فرخ افندی است.
شب تا سحر در بین جنگل از عشق و بودیم سرشار ارزان، شب تا سحر در بین جنگل از عشق و بودیم سرشار ارزان، گاهی فتاده بر سبز زاری
خیری بود از استاد فرخ افندی، اساسگذار موسیقی اکادمیک معاصر افغانستان، که موسیقی غرب و نوتیشن غربی را به افغانستان معرفی کرد. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر همین آهنگ ساربان به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
چشم خماری لیلی دل افراز، روی مصفا موی پریشان، از لای اشجار ما بین یجار، دریا بکی بود دایم خورشان، شب تا سحر در بین جنگل
Thank you.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
Thank you.